داشت نامو اینا متاسفانه خوب نیست و یعنی ما خوشایند نیست بر من و ما یعنی ارزیابی من نشان میده که حداقلی خوشایند نیست. ما فکر میکنم که شبکه های اجتماعی جای نوآوری ها است، جای خلاقیت ها است، جای نمایش استعدادهای ما است، جای است که ما باید اونجا احساسات خود را و استعدادهای خود را باید به شکل خوب بیان کنیم. جای خوبی است برای آزادسازی احساسات ما، جای خوبی است برای رونق استعدادهای ما، اما متاسفانه ما به جایی که به استعدادها و اینای خود بپردازیم متاسفانه میریم به مسیرهای دیگه. دوم، متاسفانه شبکه های اجتماعی ما تبدیل شده برای مرکزهای یا آدرسهای تعصب و قوم پرستی و زبان پرستی و حال مسائل که آمدنه و جدید مسائل سرنام کشور مشکل دارن یا مثلا مسائل تجزیه و اینا را مندازن، اینا همه متاسفانه بسیار مسئله ساز و مشکل ساز باشه که ما روزو داریم موارد عزیزان ما و همتنان ما مراعت کنه و احتیاط کنه در قبالش. نکته سوم را که میخوایم اشاره کنم، نشر مطالب آموزنده و اطلاعات سالم است. اطلاعات سالم و مطالب آموزنده و آموزشی میتونه زیاد مفید باشه نظر به ای که ما با امثال و موارد میپردازیم. و آخرین نکته که من پیشنهاد میخوایم عفت کلام است. ما اگر با کودکای ما باشیم، با اولادای ما باشیم یا در کنار همسر ما باشیم، بعضی شبکه ها رو دنبال کنیم، نمیتونیم دنبال کنیم و این نشان میده که واقعا ما او میارها و نرم هایی را که در شبکه های اجتماعی باید مراعات کنیم متاسفانه نمیکنیم.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافسو.
واقعا میشه که اینستاگرام تو باز کرده باشی یا فیسبوک تو باز کرده باشی و کلیپ ها رو ببینی یا پست ها رو بخونی و بچه 10 ساله 12 ساله دختره که در 10 ساله 12 ساله تام در پیشت باشه و اونا رو بخونه و از خواندن اونا یعنی احساس خجالت نکنی. بعضی وقت آدم واقعا خجالت میکشه و شرم میشه که با خانوادهش به این شبکه‌های اجتماعی سر بزنه و اونا رو چک بکنه و نگاه بکنه. ان شاءالله که بهتر استفاده بکنیم از شبکه‌های اجتماعی. بخش بعدی برنامه را بخش هواشناسی را تقدیمتون میکنیم.
سلام دوباره و درود بر شما عزیزان. انشالله که حال هوای دلتان خوب باشد. کابل امروز صبحش با منفی 2 درجه و هوای برفی شروع کرده و نهایتاً تا 5 درجه امروز افزایش دما داره. اکثر شهرهای افغانستان امروز بارندگی باران و برف دارند. هرات، تالقان، اسرآباد 13 درجه، لشکرگاه، جلال آباد و پلخمری 15 درجه و مزار شریف و قندهار و شبرغان 12 درجه امروز سپری میکنند. گردیز و غزنی امروز هوای سردی دارند با 2 درجه و فیض‌آباد، خوست و ترینکوت هم با 8 درجه امروز دمای نسبتا خنکی را دارند. 14 درجه برای قندوز و 16 درجه برای فراه پیش بینی شده. بامیان خنک‌ترین شهر افغانستان است با 1 درجه و زرنج گرم‌ترین شهر است با 27 درجه. اما اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت آینده اکثر شهرهای افغانستان بارش برف و باران دارند و هشدار دادند نسبت به تردد و اقامت در گذرگاه‌های آبی. درود بر شما و انشالله که سلامت باشین.
خب ما امروز از شما پرسیدیم که در فضای مجازی چی بگوییم و چی نگوییم. شما صحبت های خوبی داشتین، استاد عظیمی هم همچنان، و بحث امروز بسته شد. و اما سه‌شنبه، فردا که سه‌شنبه هست چی میگیم؟ فردا این سوال از شما میپرسیم که در دور همی ها و مهمانی هایتان وقتی کنار هم هستین چی میگین و چی نمیگین؟ ممنون از مهربانی و همراهیتان و تا فردا سه‌شنبه خدا نگهدارتان.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری گرامی می داریم سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را. امروز دوشنبه 3 جانوری 2022 مصادف با 13 جدی سال 1400 خورشیدی سال روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق 8 شبی و تعدادی از همراهانشان بامداد جمعه 3 جانوری 2020 در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق به شهادت رسیدند. شهید سلیمانی سید الشهدای مقاومت در طول عمر با برکت خود به عنوان فرمانده سپاه اسلام بدون توجه به ملیت‌ها برای اطلاع اسلام و قرآن کریم در راه حمایت از ملت‌های مظلوم تلاش کرد. شهید سلیمانی با عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین نقش مهمی در نابودی گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه داشت و در سالهای متمادی با ساماندهی نیروهای بسیج مردمی در این کشورها آرامش و امنیت را به مردم هدیه کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از شهادت سردار سلیمانی در پیامی خاطر نشان کردند، سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه شهید سلیمانی چهره بین المللی مقاومت است و همه دلبستگان مقاومت خونخواه او هستند افسودند، همه دوستان و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. زینب سلیمانی دختر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک شنبه شب در مراسم دومین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت در نزدیکی میدان هوایی بغداد تاکید کرد اشک و غم با آزادی عراق از چنگ آمریکایی ها به شادی تبدیل خواهد شد. زینب سلیمانی در این مراسم با تاکید بر این که گرفتن انتقام خون شهیدان سلیمانی و المهندس دور نخواهد بود افسود، سردار سلیمانی از صمیم قلب عراق را دوست داشت و به عراقی قوی می‌اندیشید. دختر سردار سلیمانی همچنین شهید ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شعبی را یک قهرمان نامید و گفت شهید ابو مهدی المهندس زندگی خود را برای آزادی ملت عراق و مبارزه با دشمنانش صرف کرد. مناره جمال مهندس دختر ابو مهدی المهندس نیز در این مراسم بر انتقام گیری از آمریکا و حکام رژیم سعودی تاکید کرد. در این مراسم که با حضور ده ها هزار نفر از مردم عراق برگزار شد، سرودهای ملی ایران و عراق پخش شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد روز یکشنبه با حضور بر مزار شهید ابو مهدی المهندس، معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شعبی در شهر نجف اشرف، و این شهید بزرگوار ادای احترام کرد. ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در جوار مزار شهید ابو مهدی المهندس با قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای بزرگ مقاومت از جمله این شهید بزرگوار و نیز سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را گرامی داشت. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق هم یک شنبه شب در پیامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس معاون سازمان بسیج مردمی عراق هشت و شبی از نقش این دو فرمانده سرفراز اسلام در پشتیبانی از عراق در مبارزه با تروریسم قدردانی کرد. سید عمار حکیم در این پیام خاطر نشان کرد این دو شهید والا مقام با مواضع شرافتمندانه‌شان در رویارویی با تروریسم و خونسا کردن نقشه‌های شوم تروریست‌ها نام خود را در یاد و ضمیر ملت عراق و ملت‌های آزادی جهان جاودانه کرد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم پیشین عراق هم در بیانیه‌ای تاکید کرد شهیدان سلیمانی و المهندس نوید پیروزی‌های آتی امت اسلام در پایان اشغالگری و سازش با رژیم صهیونیستی را می‌دهند. خبرنگار و کارشناس سرب در امور ارتباطات با اشاره به فاجعه ترور شهید قاسم سلیمانی این اقدام را جنایی و تأییدی بر حمایت غرب از تروریسم بین الملل دانست. بوبانا آنجلوکویچ به مناسبت دومین سالگرد ترور شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و همراهانش در میدان هوایی بغداد در مقاله‌ای نوشت اگرچه باید کنترل‌های شدیدی در منطقه سبز میدان هوایی بین المللی بغداد وجود داشته باشد، اما مشخص شد که منطقه سبز تنها برای مقامات غربی امن است. این مقاله در فضاهای مجازی در منطقه و اروپا و پایگاه اینترنتی ژئوپلیتیکا با زبان‌های مختلف قرار دارد. آنجلوکویچ در این مقاله اضافه کرد این امر به این معناست که غرب از توافقات و قوانین بین الملل در ایجاد و عملکرد مناطق سبز در نقاط ناپایدار سوء استفاده می کند. بنابر اظهارات تحلیلگر سیاسی سرب، حمله تروریستی به بهانه‌های واهی علیه کسی انجام شد که در خط مقدم با گروه‌های تروریستی و ویژه گروه تروریستی داعش که اقدامات آن تهدیدی خطرناک برای صلح و امنیت سراسر جهان است مبارزه می کرد. بوبانا آنجلوکویچ در این مقاله افزود دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا دستور ترور یکی از مقامات کشور دیگری را صادر کرد که در حال بازدید از کشور ثالث بود و این دلیل دیگری بر جنایی بودن ترور سردار سلیمانی و همراهانش توسط حکومت واشنگتن است. در ادامه مقاله این کارشناس سرب گفته است که این اقدام جنایی که با حقوق بین الملل، کنوانسیون ها و موافقت نامه ها، منشور ها، قوانین دیپلماتیک و آداب رسوم جنگ تناقض دارد، توسط جنایتکارانی انجام گرفت که قبلاً عراق را با بهانه‌های واهی اشغال و ویران کردند. سفیر سوریه در تهران گفت مردم سوریه مواضع شرافتمندانه سردار سلیمانی را در قبال کشورشان فراموش نخواهند کرد. شفیق دیوب سفیر سوریه در تهران در سخنانی به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود سلیمانی عمر خود را در راه اقدام ملی و خدمت به کشورش و محور مقاومت و مبارزه با تروریسم و حامیان آنها سپری کرد. وی با بیان اینکه روابط بین سوریه و ایران الگویی برای همکاری بین کشورهاست تصریح کرد، تقویت این روابط در همه زمینه‌ها بزرگترین هدیه به روح شهید سلیمانی به شمار می‌رود که به نمادی تبدیل شد که الهام بخش انسان‌های شریف و مقاوم در سراسر جهان است. دیوب با اشاره به اینکه شهادت سردار سلیمانی فرهنگ مقاومت را تقویت می‌کند تأکید کرد، مسئله فلسطین یک مسئله محوری برای سوریه است و سوریه با تمام قدرت و اراده و در کنار مردم فلسطین تا رسیدن به اهداف عادلانه‌شان ایستاده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
تا بهترین سراغاز بی نام تو نامکه کنم باز ایاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما غنچه ها و گل های خانه ها. سلام و هزاران سلام به شما قندیلک ها. دخترای با ادب و مهربان، بچه های پرنشاط و خندرو سلام. کلانه عزیز، به شما هم میگیم سلام و روزتان بخیر و نیکی. مثل هر روز آرزوهای ما را تکرار میکنیم. ای که خدای مهربان با شما سلامتی بده، ای که هر جای هستین بی غم باشین و در کنار خانوادهایتان با خوشی و خرمی زندگی کنین. امروز هم با مدت 15 دقیقه فرصت داریم که با هم باشیم. میدونم که شما ما و برنامه خودتان تنها نمیمونین. خوش آمدید. اونایی که با هم دوست هستن، رفیق هستن، خورخانده هستن، یک دیگر رو فراموش نمی کنن و همیشه به یاد هم هستن. با هم در ارتباطن، حتی اگه شده یک پیامک رایی کنن. شما مگه می خواهیم به برنامه خودتان پیامک روان کنین؟ این شماره را به خاطر بسپارین. 07-9-4-7-1-7-1-4-4 این شماره ما در افغانستان است و در ایران 3-3-0-8-2-2-6 منتظر پیامکایتان هستیم. خاله، انسانایی هستند که کارای بزرگی کردن، کارای نیکی که باعث شده اونا همیشه در یادها زنده باشن. کاری که از اونا یه قهرمان ساخته. همه با اونا افتخار میکنن و نامشون به نیکی یاد میشه. یکی از این انسانها سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی است که حتما شما نامشون شنیدین. امروز روز بزرگداشت این شهید والا مقام و انسان بزرگ است. آن مرد مثل خورشید آرام و مهربان بود. شب در برابر او بیرنگ و ناتوان بود. می رفت مثل یک رود بیباک و پاک تا شام. یک لحظه پیش دشمن اما نمی شد آرام. با دشمنان بدکار در جنگ بی امان بود. دوستای قنده، میدونم که خودتان از بخشای نمایشی برنامه خوشتان میه. بخش بعدی برنامه امروز ما هم یک نمایش است که از شما دعوت میکنم بشنوید.
بله جان مادر، مجید جان مادر اتاق هستم بیا.
خم سلام مادر جان.
سلام بچه قندم، مانده نباشی جان.
تشکر
مادر.
تشکر، زنده باشین. من برم دست من با آب و صابون بشویم، منال زود پس میایم.
آفرین جان مادر، بر بچه قندم. میگم بچه گلم،
بله.
اگه خودت گوش نستی من دسترخان آوار کنم که خودت غذایت نوش جان کنی.
نه مادر جان، من اوقدر گشنه نیستم، سبه کنم دستم برم بشویم. راستی مادر جان، مگرم پدر جانم امروز خانه نمیایم؟
چرا جان مادر میایم؟
خب خیصایی است دیگه، اگه پدر جانم میایست صبر میکنیم که بیای امرای امنان بخوریم.
خب عزیز مادر، پدر جانت نیم ساعت دیگه میایم.
خدا کنه که زودتر بیایم.
خب بچه قندم، اگه خودت گوش نشودی خب غذا تیار است، من اون خود تمیدم.
نه از خاطر غذا نمیگم، یک کار دیگه با پدر جانم دارم.
گفتی با پدر جانت کار داری؟ چی کاری بچیم؟
میفهمیم مادر جان، قرار است که بر سالگره شهادت سردار سلیمانی یک مسابقه انجام شوه. ما مشترک کردم.
آها، یعنی اجازه پدر جانت لازم است؟
نه کمک پدر جانم لازم است.
خب میایی بخیر جان مادر. آله این مسابقه چه رقم مسابقه است؟
راستش مسابقه روزنامه دیواری مجازی است، البته درباره زندگی سردار سلیمانی.
خب خیلی رقم اتو که از پدر جانت حتما میتونه خودت کمک کنه. اصلا رای نزن جان مادر.
نه ما هم دلم جمع بود از طرف پدر جانم، از امون خودش اشتراک کردم در مسابقه.
خب جان پدر، ما آماده استم. اگه خودت آماده استی که کار خودش شروع کنیم، چی میگی؟
بله پدر جان، ما آماده استم.
خب برم بگو که خودت تا حال چی کارا کردی؟ چی کردی؟
من یک تعداد عکس از سردار سلیمانی جمع کردم. اینا در نینی پوشم اندم، سعی کنی لطفا.
اجازه بدی پوشه را، بله عکسارم سعی کنم. خب عکسای مقبول است، ولی باید به چیدن عکس ها جان پدرت دقت بیشتری داشته باشی.
یعنی چی کار کنم پدر جان؟
خب ببین، باید عکس ها را عنوان بندی کنی. مثلا عکس های جبهه شان پالوی هم قرار بدی، عکس های شان که با رهبری گرفتن یک جایی قرار بدی، عکس های مراسم بزرگداشتشان هم بعد از شهادت یک جایی دیگر قرار بدی. متوجه هستی؟
نه قسمی ترتیبش خوبش میشنه.
آفرین،
بهتر است.
خب میرسیم اناله به بخش متن نوشته که باید یک مختصری از زندگی نامه سردارم نوشته کنی.
خب از کجا نوشته کنم پدر جان؟
خب این چیزا باید مستند باشه. متوجه هستی جان پدر؟ یعنی که شما از روی یک منبعی که اعتبار داشته باشه، مورد قبول همه باشه، مثل یک کتاب. متوجه؟
کتاب؟
بله.
ولی من خب کتاب خاصی ندارم پدر جان.
کتاب خاص نداری؟ یک کتاب هست در مورد سردار سلیمانی نوشته شده. خب نام کتاب هست امو قاسم. اینه، من این کتاب را چند وقت پیش دیدم و خریدم. یک کتاب مصور از جان پدر.
مصور؟
بله.
یعنی چی؟
مصور یعنی که در کنار نوشته تصویرم داره. اینه سایکو اینه جان پدر، نویسندش محمد علی جابریست. تصویراشام میکائیل براتی رسم کردن. دوره‌های گوناگون از زندگی شهید، مثل دوران کودکیش، فعالیتاش قبل از حضور در عرصه دفاع مقدس، حضور در جنگ تحمیلی، دلاوری‌های منحصر به فردش در زمینه دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام و تصویر میکشه.
چی جالب، چی کتاب خوب است پدر جان.
گوش کن جان پدر، یک بخش از این کتابم مربوط میشه به خاطرات.
وای من خاطرات خیلی
خوش داریم. میخوای یک خاطره کوتاه از همین کتاب برات بخونم جان پدر؟
خیلی خوب است، بخونه حتما.
صبر کن، کدامشه؟ اینه نوشته کنه که امریکایی‌ها منطقه‌ای را مشخص کردند و گفتند کسی حق ندارد به اینجا نزدیک شود. هلیکوپتر یا هواپیمایی به این منطقه نزدیک شود، آن را میزنیم. یعنی با موشک میزنن. متوجه؟ سردار سلیمانی با چند نفر از دوستانش با هلیکوپتر به سمت آن منطقه در مرز عراق و سوریه پرواز میکنند. سردار از داخل هلیکوپتر پایین را نگاه میکرد و چیزهایی مینوشت. در همین موقع جنگنده های امریکایی آمدن بالای سر هلیکوپتر و تلاش کردن آن را برگردانم. یکی از امراهان سردار کمی ترسید و گفت جنگنده های امریکایی دارن به ما نزدیک می شوند. اما سردار سلیمانی بدون ترس نشسته بود و با آرامش به نوشتن خود ادامه می داد و حتی سرش را هم بلند نمی کرد. چند دقیقه بعد به مرز عراق و سوریه رسیدند. سردار پیاده شد و با سربازانش احوال پرسی کرد. بعد هم نماز شکر خواند و برگشت. متوجه شدی جان پدر؟ یعنی بله. از آمریکایی‌ها به هیچ عنوان نترسید.
خیلی خوبش بود پدر جان.
خب فکر میکنم مطالب خودت هم همه آماده است، فقط نال باید با سلیقه خودت چینش داشته باشی، بچینی ناره. خب
تشکر پدر جان. میگم اگه برنده شوم جایزیش همراه شما نیم میکنم.
جان پدر، مهم اینه نیست که خودت معلومات در مورد سردار سلیمانی بیشتر شده. متوجه شدی؟
بله تشکر پدر جان. من وقتی کل کارای شد باز براتون نشان میدم حتما.
خیر بینی، منتظر هستم جان پدرم. مجی جان
قنده، امروز برابر است با دومین سالگرد شهادت سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی. ایشان قهرمان بزرگی بودند و به همه ما خدمت بزرگی کردند و ما از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفتیم. جا داره بگوییم سردار عزیز، دوستت داریم و یاد نامت را همواره زنده نگه می داریم.
حاج قاسم به ما یاد داد که برای رسیدن به هدفمان همواره تلاش کنیم و هرگز ناامید نشیم تا انسان مفیدی باشیم. حاج قاسم مبارزه کرد و با شهادتش به ما یاد داد که شجاع باشیم، قوی باشیم و فقط از خدا بترسیم. سردار دلها، دوستت داریم و یادت را همیشه در قلب ما زنده نگه می‌داریم. من فرشته هستم از مشهد مقدس.
Oh, my God.
و پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا با من خدا.
خب دوستان و عزیزان خوبی شنونده، با آرزوی سلامتی یکایک شما و شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی صحتمندی شما برنامه ضربان را در خدمتتان هستیم.
ضربان.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و امیدواریم که انشاءالله یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت را شروع کرده باشین. باز هم ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان. دعوت میکنیم که با مدت 25 دقیقه با ما همراه باشید. اگر قلم و کاغذتان حاضر است، راه‌های ارتباطی برنامه را هم یادداشت بفرمایید که بتونین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقاداتتان را مطرح بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب شما عزیزان شنونده میدانین که یکی از معضلات و مشکلات بسیار جدی و رو به افزایش صحی و سلامتی جامعه بشری در حال حاضر مشکل انسداد و تنگی رگ ها و عروق قلب هست که امروز این مشکل تبدیل به یکی از بزرگترین و شایع‌ترین بیماری های غیر عفونتی شده و در بسیاری از کشورهای جهان عمدترین عامل مرگ و میر و فوت انسان ها هست و می‌دانیم که روند و پروسه تنگ شدن عروق و رگ‌های قلب ما انسان‌ها تدریجی و آهسته است و طی سالیان طولانی این مشکل و بیماری شروع می‌شود و آهسته آهسته رگ‌های قلب ما تنگ و تنگ‌تر می‌شود و البته خب بسته به شرایط زندگی و روش زندگی افراد و مسائل ژنتیک و ارث خانوادگی و همینطور عوامل مختلف محیطی و جسمی افراد این تنگی رگ‌های قلب در طول عمر اگر توجه و مراقبت نشود باعث انسداد و بسته شدن یک رگ یا چند تا رگ قلب می‌شود. خب مشکلات و عوارض و نتایج خطرناک و گاهن غیر قابل جبران و غیر قابل برگشتی را به وجود می‌آورد. برای همین از امروز قرار گذاشتیم که در مورد بیماری تنگی و انسداد عروق یا رگ‌های قلب مسائل و مطالبی را از زبان دکتر سپهمید رضا حکمت، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ اینترنشنال کاردیولوژی با همدیگه بشنویم و در محضر آقای دکتر اطلاعات ضروری و مهم را در رابطه با این مشکل و مریضی بسیار شایع و خطرناک اونم در سنین بالاتر و کلانسالی کسب بکنیم تا بتانیم با افزایش سطح آگاهی و معلومات خود راجع به بیماری و مرض تنگی و بسته شدن رگ‌های قلب از بروز و به وجود آمدن این مشکل جلوگیری بکنیم و همینطور فاکتورهای خطر و عوامل مشکل آفرین را از خود ما، زندگی ما، زندگی خانواده و دوستای خود ما دور بکنیم تا حتی امکان از پیامدهای این مشکل با دور باشیم و در سنین پیری و کلانسالی از نظر قلبی سالم و صحتمند باشیم. خب عزیزان شنونده، ما بیشتر از این صحبت نکنم، شما یک موسیقی بسیار کوتاه بشنوید انشاءالله با جناب دکتر حمید رضا حکمت متخصص امراض قلب و عروق صحبت خواهیم کرد. خب جناب دکتر حکمت، قبل از هر چیزی سلام و احترام ما رو پذیرا باشین.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین سلام و احترام دارم خدمت همه مردم.
خب آقای دکتر، ما بدون هیچ مقدمه دیگه میخوایم از حضور شما بپرسم که وقتی ما از تنگی و بسته شدن یا انسداد عروق و رگ‌ها صحبت میکنیم، منظور ما چه عروقی هستن و اصولا این مسئله چه اهمیتی داره؟
گرفتگی عروق در همه قسمت‌های بدن میتونه مبحث ما باشه، از ناحیه قلب گرفته و عروق کرونر در حقیقت عروقی که تغذیه کننده قلب هستن و بعد از اون عروق محیطی رو شامل میشه و همه ارگان‌هایی که در حقیقت عروق دارن و از اون تغذیه میشن که شامل کلیه هستش، شامل مغز هستش، روده ها هستش و همچنین عروق محیطی هستش که در حقیقت اندام ها رو خونسانی میکنه. بله، در کلیه این عروق احتمال آتروسکلروز و گرفتگی عروق مطرح هستش.
آیا اینها یعنی رگ های مختلف بدن برای مشکل دار شدن عوامل خطر مشترکی دارن؟
بله، در کلیه عروق ما عوامل مشترکشون یکسان هستش، یعنی شامل فشار خون، دیسلیپیدمی یا همون چربی خون، مصرف سیگار،
بله،
عدم فعالیت مناسب بدنی و سابقه خانوادگی گرفتگی عروق میتونن از عوامل گرفتگی در تمام عروق بدن باشن.
شایع‌ترین گرفتگی‌ها در کجا اتفاق میفته دکتر؟
قبل از اینکه اینو اشاره بکنم، یه نکته راجع به اینکه گرفتگی عروق در چه سنی ممکنه که اتفاق بیفته فقط اشاره بکنم. معمولا در افراد مسن بالای 65 سال این اتفاق بیشتر رخ میده و بیشترین مرگ و میری هم که ما داریم در همین سنین هستش. به طوری که گفته میشه بالای 80% از مرگ و میرهای گرفتگی عروق کرونر در قلب در افراد بالای 75 سال هستش. یعنی هرچی سن بالاتر میره این احتمال بالاتر میره و درگیری عروق، خصوصا عروق قلبی، بالاتر میره. محل گرفتگی بیشتر عروق کرونر هستن که باعث مرگ و میر بالایی میشن. در تمام دنیا شایع‌ترین علت مرگ گرفتگی عروق کرونر هستش و همچنین استروک سومین علت مرگ حساب میشه که اون هم در حقیقت بحث های مغزی. بله، سومین علت مرگ در تمام دنیا هستش و اولینش هم همون مرگ و میر ناشی از عروق کرونر هستش.
البته جناب دکتر، گرچه که سن ابتلا به انسداد عروق قلبی یا کرونر در سنین بالاتر رخ میده و بدون شک مرگ و میر هم بالاست در این سالها، اما واقعیت امر در جوامع بشری امروز چیزی دیگه است و مشاهده میکنیم که مشکلات و گرفتاری های انسداد و تنگی عروق کرونر یا عروق قلبی از سنین پایین تر و کمتر شروع میشه و در این سالها مشاهده میکنیم که بیماری های عروقی قلب در سنین کمتر زیاد شده و متاسفانه مرگ و میر هم در سنین پایین زیادتر شده. علت این تغییر چی است آقای دکتر؟
حقیقتا از دهه اول و دوم زندگی پلاک های آترومی در عروق تشکیل میشه. هرچی سن بالاتر میره ریسک این مسئله قطعا افزایش پیدا میکنه.
بله،
در سنین جوانتر خب عللی که اشاره شد مثل همون دیسلیپیدمی ها یا همون چربی خون، بله، فشار خون، مصرف سیگار، آلودگی هوا و سابقه خانوادگی از علل اصلی هستند. در سنین بالاتر این ریس فاکتورها یه خورده کمرنگ میشن. چرا؟ به خاطر اینه که کسانی که این ریس فاکتورها رو دارن خیلی از اوقات در سنین پایین‌تر دچار مرگ و میر میشن و یا اینه که باعث میشن که دچار نارسایی قلب یا عوارض دیگه‌ای بشن که در حقیقت کیس‌های شناخته شده میشن و سن بالاتر که میره همزمانی درگیری‌های ارگان‌های دیگه هم بهش اضافه میشه و به همین خاطر مرگ و میر بالاتر میره. در افراد مسن این ریس فاکتورها یه خورده کم رنگ‌تر میشن به دلیلی که اشاره شد و باز به هر حال در تمام دنیا این مسئله که گرفتگی عروق و آتروسکلروز در حقیقت باعث مرگ و میر هستش، این مسئله رو ما میبینیم.
بله.
در کشور خودمون هم مستثنی از کلیه کشورها نیست و این مسئله شایع‌ترین علتش هم آتروسکلروز هستش. ولی در کشور ما یه سری تغییراتی رخ داده که باعث شده که ببینیم که مرگ و میر در سنین جوان‌تر هم رخ میده. تغییر رژیم غذایی، تغییر شیوه زندگی، وجود استرس‌های مختلفی که هستش، آلودگی هوا، همه این از عللی هستن که باعث میشه که در سنین بله شاهد این مسئله باشیم.
خب آقای دکتر، در مورد تنگی و انسداد عروق و رگ‌های قلبی و شرایط و بعضی فاکتورهای خطر صحبت کردیم و شما اشاره کردین که مهمترین رگ‌های قابل انسداد رگ‌ها و عروق قلب هستند، اما سایر عروق هم ممکنه که مسدود و تنگ شوند، از جمله عروق محیطی. اگر در این قسمت خلاصه‌ای در مورد انسداد و تنگی رگ‌های محیطی اشاره بکنید تا بعداً مفصلاً بریم سراغ مشکل و بیماری انسداد رگ‌های قلب و عروق کرونر قلبی.
خب راجع به گرفتگی عروق محیطی در هر قسمتی ممکن اتفاق بیفته، ولی تو ذهن ما وقتی که عروق محیطی هستش اندام‌ها بیشتر تداعی میشن و یکی از علائمی که افراد مسن بهش مراجعه میکنن درد اندام تحتانی هستش. خیلی از اوقات شکایت دارن که وقتی راه میریم یا بعد از گذشت یه مسافتی دچار درد اندام تحتانی میشیم که مجبوریم که چند دقیقه استراحت کنیم و مجدداً بتونیم به حرکتمون ادامه. این علامت مهمیه که بعد از وجود این علامت شخص میتونه به پزشک مراجعه بکنه.
بله.
خیلی از اوقات این با بیماری‌های دیگه اشتباه میشه و شخص اونو به مثل استنوز بله تنگی کانال نخایی و یا دیسکوپاتی ها ربط میده و مراجعه میکنه متخصصین دیگه در این زمینه و امارای انجام میده، بررسی های دیگه انجام میده و نهایتا ممکنه در افراد مسن حتی یک همزمانی هم باشه و درمان دیسکوپاتی صورت بگیره ولی علائم مریض از بین نره. گرفتگی عروق محیطی خب بعضی وقتا تشخیصشون یه خورده سخت‌تر هستش. همیشه باید به فکرشون باشیم، خصوصا در کسانی که ریسک فاکتورهایی که اشاره شد مثل دیابت، مثل دیسلیپیدمیا، مثل مصرف سیگار یا سابقه خانوادگی دارن، حتما باید به فکرشون باشیم.
بله.
20% کسانی که سن بالای 55 سال دارن، چه در آقایون و چه در خانم ها، حالا یه خورده شویش در خانم ها کمتر هستش، دچار گرفتگی عروق محیطی هستن. به همین خاطر باید علائمش رو بدونیم و مهمترینش همون لنگش متناوب هستش که در حقیقت مریض با راه رفتن دچار درد اندام تحتانی میشه. در این صورت اگر با پزشک مراجعه میکنه با بررسی هایی که انجام میشه که شامل مثلا سونوگرافی اندام تحتانی هستش و بررسی شریان ها هستش یا سی تی آنژیوگرافی که انجام میشه یا حتی بر اساس معاینه‌ای که انجام میشه پزشک میتونه تشخیص بده و بر اساس اون درمان و صورت بده و قطعا وضعیت و کیفیت زندگی بیماران بهتر میشه. البته از این تعدادی که مراجعه میکنن خیلیشون با درمان دارویی وضعیتشون بهتر میشه، یعنی یه چیز در حدود 50% ممکنه که تغییرات زیادی پیدا نکنن، یه 1% کمیشون ممکنه به سمت گانگرن اندام ها و تخریب اون اندام و حتی قطع اون عضو منجر بشه.
بله.
به همین خاطر تشخیص سریع‌تر و درمان مناسب میتونه از این مسئله قطعا میتونه پیشگیری بکنه و کیفیت زندگی اون فرد رو هم بهتر بکنه. غیر از عروق اندام‌ها که اشاره شد، درگیری یکی از اندام‌هایی که خیلی مهم هستش مغز هستش.
بله.
ما میدونیم که استروک یکی از علل اصلی مرگ هستش. بله، استروک یا سکته‌های مغزی 80% مواردش موارد ایسکمی هستش که ناشی از خونرسانی نامناسب هستش. 20% از این موارد سکته‌های هموراژیک هستند. از این 80% یه 1% قابل توجهیش ناشی از سکته‌های دقیقاً ایسکمی، ناشی از مسائل قلبی عروقی هستش که یک آمبولی ممکنه از قلب به سمت مغز بره و باعث سکته های مغزی باشه. 20-30% این موارد ناشی از تنگی های شریان های کاروتید هستش که به مغز خون رسانی رو انجام میدن. تشخیص به موقع و درمان اینا میتونه از استروک و یا همون سکته های مغزی پیشگیری بکنه.
بله.
علامتی که ممکنه مراجعه کنن درده، ولی ممکنه که بیهسی اندام، سردی اندام و علامی از قبل داشته باشه مثل ریزش موی اون ناحیه، که اینا میتونن فکر ما رو خصوصا در کسانی که سابقه خانوادگی گرفتگی عروق کرونر یا گرفتگی عروق محیطی داشته باشن میتونن ما رو با اون سمت سوق بدن. همیشه پزشک باید تو ذهنش باشه و که اگر فردی به این با این علامت مراجعه کرد دنبال این مسئله بگرده.
بله.
و از اون طرف هم مردم ما مردم خوبمون باید بدونن که اگر این علامت رو داشتن حتما به یک متخصص قلب و عروق مراجعه کنن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با جناب دکتر حکمت کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبری از اتاق فرمان میگیریم، ببینیم که همکارای ما برای قسمت چه برنامه تهیه دیدن. برمیگردیم انشاءالله باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
گرفتگی عروق در افراد مسن در سنین بالای 65 سال تقریبا 3/4 افراد به یکی از انواع بیماری‌های عروق کرونر مبتلا میشن که با مراجعه به پزشکان احتمال بروز عوارض ناگوار این بیماری تا حدی کم میشه. افزایش سن باعث میشه عضله قلب و عروق سفت‌تر بشن، در واقع قدرت انعطاف‌پذیریشون کم میشه و بنابراین قلب مجبور میشه برای رسوندن مقدار لازم خون با فشار بیشتری کار کنه و خون رو به بقیه قسمت‌های بدن برسونه. تا سن 75 سالگی احتمال بیماری‌های مربوط به عروق کرونر در مردان بیشتره، اما بعد از مدتی بیماری در مردان و زنان به شکل یکسانی پیشرفت می‌کنه. به تدریج کلسیم و چربی در نقاط آسیب دیده قلب رسوب کرده سبب تنگی دریچه‌ای اون میشه و گاهی شدت این آسیب در حدی که نیاز به اقدامات فوری وجود داره. احتمال بروز تنگی آئورت در بیماران دیابتی و کرونری بیشتر از سایر افراد مسن و سالمنده. معاینه به موقع این بیماران توسط پزشک باعث میشه تشخیص و درمان سریع‌تر اتفاق بیفتن. بزرگی شریان آئورت یا آنوریسم هم عارضه دیگه یه که عدم تشخیص اون باعث عوارض قلبی و مغزی غیر قابل برگشتی میشه. این بیماری اغلب با معاینه معمولی قابل تشخیص نیست و لازمه قفسه سینه عکس برداری بشه یا با انجام اکوکاردیوگرافی به تشخیص قطعی برسیم. از عواملی که خطر ابتلا به بیماری گرفتگی عروق رو بالا میبره بالا بودن سطح کلسترول ناسالم و فشار خونه. سابقه خانوادگی، دیابت و مقاومت به انسولین هم میتونه این بیماری رو ایجاد یا اثرات اون رو تشدید کنه. بعضی عادت‌های ناسالم مثل سیگار کشیدن، اضافه وزن یا چاقی، عدم فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی ناسالم هم در بروز این بیماری مؤثره.
تشکر از این که همچنان با ما در برنامه ضربان همراه هستید. امروز در مورد بیماری شایع و خطرناک تنگی و انسداد عروق به خصوص در افراد مسن و بالاخص راجع به تنگی و بسته شدن رگ‌های قلبی با جناب دکتر حمیدرضا حکمت متخصص بیماری‌های قلب و عروق صحبت کردیم که در بخش اول برنامه امروز ضربان به فاکتورها و عوامل خطرساز و زمینه‌ساز مثل بالا بودن فشار خون، بالا بودن چربی یا شحم خون، بیماری غلظت خون، فاکتور یا عامل ارث و ژنتیک برای بیماری های قلبی عروقی، تغییر روش ها و رفتارهای زندگی، تغذیه ناسالم، بی تحرکی و ورزش نکردن، مصرف دخانیات مثل سیگارت و چلم و سایر مواد مخدره، استرس ها و فشارهای روحی و فکری و تشویش ها و همینطور سایر نکات اشاره شد و مواردی هم از علائم و نشانه های تنگی عروق در جاهای مختلف بدن مخصوصا در افراد مسن و کلانسال گفته شد و در ادامه هم نکاتی در مورد دردهای قلبی بیان شد که امید هست مورد استفاده قرار گرفته باشه. خب برگردیم به علائم و نشانه های انسداد عروق قلبی و مشکلات خود قلب و تنگی رگ هاش. آقای دکتر، دردی که از انسداد و بسته شدن رگ های قلبی در حملات قلبی به وجود میاد چه قسمی است، چه حالت و شرایطی دارد تا اگه کسی دچارش شد شک کنه و بدونه که این درد میتونه یک درد قلبی باشه و او را جدی بگیره و اقدامات لازم را انجام بده؟
در سنین جوانتر معمولاً مراجعه بیماران ما به صورت دردهای تیپیک هستش. درد قلبی دردی هستش که بیشتر در ناحیه استرنوم یا همون قفسه سینه هستش. البته هر دردی از ناحیه ناف تا فک صورت بگیره ممکنه مربوط به دردهای قلبی باشه، خصوصا در کسانی که ریس فاکتور دارن.
بله.
در نتیجه هر مریضی که دچار درد از ناحیه ناف تا فک، حتی گاهن دردهایی در ناحیه دندون‌ها هستش، مراجعه می‌کنه باید به فکر این باشه که ممکنه گرفتگی عروق کرونر داشته باشه. در افراد جوان‌تر معمولاً درد به صورت تیپیک هست که درد در ناحیه استرنوم هست. این درد به پشت یا به بازوی چپ ممکنه انتشار داشته باشه. خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن میگن درد دست داریم. احتمال اینه که درد دست اتفاق بیفته بدون اینکه درد ناحیه استرنوم باشه یا درد ناحیه پشت همزمان باشه احتمالش کم هستش. ولی دردی که مربوط درد قلبی هستش ممکن هستش به ناحیه داخلی بازو یا داخلی ناحیه ساعد انتشار داشته باشه. ممکنه حتی به دست راست هم انتشار داشته باشه که اگر دردی در هر دو دست خصوصا با درد سینه همزمان باشه احتمال بالاتری از گرفتگی عروق کرونر وجود داره.
بله.
پس اگر دردی داشتیم که از ناحیه فک و تا ناحیه ناف داشت و این درد پشت یا دست ها انتشار داشت، با فعالیت کردن افزایش پیدا میکرد و یا اینه که با استراحت کاهش پیدا میکرد، معمولا در ابتدا این دردها چند دقیقه ممکنه طول بکشن و با استراحت بهتر بشن. در موارد شدیدش ممکنه این درد 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه و با هیچ مسکنی هم خوب نشه و مریض مراجعه کنه به اورژانس. ولی معمولش اینه که دردهایی که اتفاق میفته چند دقیقه طول میکشن و بهتر میکنن. با دونستن این نکته خیلی از اوقات اگر مراجعه بکنن به اورژانس ها میتونن از سکته های قلبی میتونن درمان مناسب در این فاز بسیار کمک کننده است و اون قلب، اون ماهیچه قلب حفظ میشه. غیر از حالا درد سینه که معمولا شاید ترین علامتی که مراجعه میکنن به این صورت هستش، ممکنه علائم دیگه ای داشته باشیم.
بله.
این مسئله در افراد مسن‌تر بیشتر دیده میشه که ممکنه به صورت تنگی نفس که معادله در حقیقت درد سینه هستش، یا به صورت سرگیجه، ضعف، تعریق سرد و احساس بیحالی و یا حتی قش کردن بروز بکنه.
بله.
باید بدونیم که در صورت هر کدوم از این علائم ممکنه گرفتگی عروق کرونر وجود داشته باشه و بهترین کار مراجعه به اورژانس های بیمارستان هستش. خیلی از اوقات در اون ساعتی که گلدن تایم درمانی ما هست، زمان طلایی درمان هستش، مراجعه میکنن به درمانگاه و این باعث میشه که اون زمان طلایی از ما سلب بشه، خصوصا دردهایی که چند بیشتر نیم ساعت 20 دقیقه طول کشیده باشه. اینا دردهای خیلی مهمی هستند یا علائم دیگه همزمان مثل تنگی نفس، قش کردن، اینا باهاش باشه، بهترین کار مراجعه به اورژانس ها هستش و اگه مریض خیلی بدحال باشه میتونیم از اورژانس استفاده کنیم. این نکته‌ای که باید اینجا اشاره بکنم اینه که اگر درد قفسه سینه ای اتفاق افتاد و به صورت تیپیک باشه، همکارای ما زحمت خیلی زیادی کشیدن از در چند ساله اخیر کد 247 رو برای سکته های قلبی مشخص کردن که به معنی 24 ساعت 7 روز هفته هستش. اگر سکته قلبی اتفاق افتاده باشه و اورژانس بر بالین اون فرد برسه، نوار قلب میگیره. این نوار قلب رو برای همکاران اورژانس ما میفرستن و بر اساس اینکه سکته قلبی اتفاق افتاده، تغییرات نواری داره، همکار متخصص قلب که نوار رو میبینه به نزدیکترین مرکز ارجاع میده و دیگه اورژانس رو در این موارد بایپاس میکنن، دیگه اورژانس مریض نمیره، مستقیم به آنژیوگرافی منتقل میشه.
بله.
این کار حسنش اینه که اون بافت ماهیچه‌ای که در معرض خطر هستش حفظ میشه و بیشتر این سودو مریض زمانی میبره که در اون ساعت طلایی به ما مراجعه بکنه. با این کار که در ساعت شبانه روزی هم قابلیت انجام داره، وقتی به بخش آنژیوگرافی میره، درمان اصلی شامل همون باز کردن رگ هستش و بافت ماهیچه حفظ میشه و این از نارسایی قلبی و عوارض سکته های قلبی که بعداً ممکنه اتفاق بیفته. به همین خاطر شناخت این علائم و دونستن اینه که چه زمانی به کجا مراجعه میکنه باید بکنه، میتونه در کاهش عوارض بعدی به ما کمک کننده باشه.
بله.
در افراد مسن همونطوری که گفتم این علائم به صورت غیر اختصاصی تر ظاهر میشه. همون علائمی که اشاره شد به صورت تنگی نفس، تعریق، ضعف و بیحالی، قش کردن. باید شخص بدونه که در صورت وجود هر کدوم از این علائم باز به پزشک متخصص در این زمینه مراجعه بکنه یا حداقلش به پزشک عمومیمون که خیلی از همکارای جوان ما در این زمینه کاملا اکسپرت هستن.
خب بحث ما با جناب دکتر حکمت بسیار ناقص باقی مان. وقت برنامه هم با پایان رسید. بسیار تشکر میکنم از آقای دکتر و همینطور سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری تکرار برنامه گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سربلندی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. همراهان خوب گلبانگ غزل، سلام و ارادت ما را بپذیرید. بنده نصیر مجاب هستم در خدمت شما و اتفاق سرکار خانم بیات که با صدایشان در دکلمه اشعار حلاوتی دوچندان را به گلبانگ می بخشند. برنامه‌ای که شاعرانه هایی از حس و عاطفه و تغزل را در کاسه ای از آوا و نوا می ریزد تا گویای لطافت هنر شعر و موسیقی برای لحظات گرانبهایتان باشد. ارادت بی پایان به همه فارسی سرایان و فارسی گویان از ابتدا تا انتها. امروز من را مهمان صدای دولتمند خالوف تاجیکستانی هستیم که حرم نفس و تنین صدایش وقتی با نجوای شاعرانه بیدل دهلوی در هم میپیچد باب تأمل و تعقل را توأمان بر روی خرد و اندیشه ما میگشاید. با استقبال هنر گلبانگ امروز میرویم.
چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است.